خمس به اموالی بود که متعلق خمس میشه. عرض کردیم عمدتاً این دو قول رو باید بررسی کرده، که این که به نحو اشاعه در مال در این هست، که به نحو اشتراک در مالیت. اشتراک در مالیت هم دو جوره دیگه، به نحو اشاعه و کلی فلمعین، که بخشی از این مالیت به نحو کلی فلمعین ملک صاحبان خمس باشه. که ارز کنیم بعید نیست صاحب و هم نظرشون همین باشه، نه ارز کنم به نحو کلی فلمعین در اصل این من مقصودشون باشه، چون ارز کنم در بعض موارد اصلا معنا نداره این حرف که بگیم مثلا در یک خانه که متعلق خمس میشه یا اعیانی که اجزای مستوی ندارن، اجزای مساوی ندارن، مثلا بگیم این به نحو کلی فلمعین در عین خارجی است، این اصلا خیلی قابل تصویر نیست. ولی در مالیت چرا هم میشود به نحو اشاعه فرض بشن به نحو کلی فلمعین، در عین به نحو کلی فلمعین در کثیری از موارد خمس معقول نیست اصلا، مگر کسی تفصیل بده بگه مثلا در مواردی که ممکنه کلی فلمعین، که اینم قائل نداره اصلا که تفکیک کنن بگن در بعض موارد کلی فلمعین در بعضی موارد مثلا اشاعه است، اینم قائل نداره اصلا. لذا عرض کردیم عمدتا این دو هست، دلیل بر رجحان مالیت، دلیل بر رجحان اشاعه در این عرض کردیم عمدتا استظهار از بعضی از روایات باب خمس است، که وقتی گفته می شود مثلا وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یک پنجم رو نسبت به عین دادن ظاهرش اینه که اشتراک در خود عین هست. این عمده دلیلشون بود. جوابی هم که از این داده شده عرض کردیم، جواب عمده‌ای که می شود به او اعتماد کرد این است که قرائنی که در خود در ارتکازات متشرع و ارتکازات عرف هست، اینها رو به هم زمینه کنیم، قرائن متصله به خطاب میشن. عرض کردم قرائن اجتماعی هستن دیگه، که متصله به خطابن، موجب ظهور ثانوی برای خطاب میشن. و نم عرض کردیم چون نوع جعل مالیات به لحاظ اقراض و عقلائیه و ارتکاز متشرعه در این که شارع هم اجازه داده که کسانی که خمس به خودشون هست از مالیت مال پرداخت بکنن نه از این، این ارتکازات رو به هم زمین میکنید، موجب یه ظهور ثانوی میشه که از همین انما غنمتم من شیء فان لله خمسه اشتراک در مالیت میفهمن نه اشتراک در این. اگر این رو هم نفهمن، ظهور ثانوی هم درست نشه، مانع انعقاد ظهور اولی هم بشه، خطاب اجمال هم که پیدا بکنه، خب لازمش همین هست که ما بگیم در حد اشتراک در مالیت میشود حکم کرد، بلازه این که این با همه خصوصیاتش ملک صاحبان خمس بوده، ملک کسانی که خمس به مالشون تعلق گرفته بوده، کسی که این مالو به دست آورده فایده رو هم مالیتش هم عینش و به اندازه مالیتش، ما میدونیم شعار حکم کرده که صاحبان خمس در مالیت شریکن، در مازاده بر او مشکوکه، لذا مازاده بر او احکام مازاده بر مالیت مترتب نمیشه. این هم یه نکته ای داره، بگر این که کسی بگه که این مالیت و این به نحو تباین هستن، دو تا اعتبار متباینن، اقل و اکثر نیستن، این هم مانعشه دیگه. بنابراین اگر کسی قائل شد که ما ظهور اولیه خطاباتمون در منهای این قرائن در اشاعه در اینه، تنها را همین میمونه عمدتاً، که بگن این قرائن متصله به خطاب ام از ارتکازات عرفیه و عقلائیه مانع این ظهور میشنن، ظهور ثانوی برای خطاب درست میکنن. یعنی اگر این خطابم ابتداءن بدون این قرائن و ارتکازات ازش اشاعه در این فهمیده میشد، به زمینه این ارتکازات ازش اشاعه در مالیت فهمیده میشه، اشتراک در مالیت فهمیده میشه. این
مواردی که فقط سرمایه جاری کنیم نهایتاً قول به تعلق به مالیت نتیجه گرفته میشه، چون براحت از میکی
جاری کنیم نتیجهش همون میشه دیگه. بله نتیجهش میشه نتیجه مالیت. اگر شک به علایال دوران بین متباینه این هم باشه، ما در اثر شک بکنیم به رجوع به براحت میشه دیگه. این حاصل بحث. بعضی ادله دیگه گفتن که اون ادله رو من فقط اشاره میکنم اونها خیلی قابل استناد نیست. عمده دلیل برای اینکه ما بگیم اشتراک در مالیت هست نه در عین، عمدتا همین ارتکازه. دلیل دیگه گفتن از کردم یکیش این بود که فرمودن که از کنم چون در موضوع خمس فایده و رفع اخذ شده، فایده به ما و فایده به مالیت سرق میکنه، یه از کنم ادعای تمامی نیست. اولا این در بعض موارد است، ولی در کثیری از موارد مثلا در معدن خمسه است یا در رکاز خمسه است یا در قوس خمسه، اینا که درش عنوان فایده اخذ نشده، فقط در ارباحی که درش فایده و رفع اخذ شده اونم ظهور داشته باشه، در این که رب به محوره اخذ شده و رب به محوره هم به مالیت صرف کنه نه به عین، این اول ادعاست دیگه. لذا این دلیل تمام نیست. دلیل دیگه که اقام کردن که اون هم بعض محققی مثل من وای خوی و دیگران قبول ندارن، اینه که گفتن در خمس به نحوه عرض کنم به نحوه اشتراک در مالیت، درست عوض میخوام در زکات، در زکات به نحوه اشتراک در مالیت، ادله هم داره دیگه، چون بعضی از ادله زکات ظهور در اشتراک در مالیت داره و به غیر اشتراک در مالیت قابل هم نیست. مثل این که فرض کنید تو کل خمسه ابل شاتون الی ان یبلغ مثلا 25، در هر 5 تا شتر یک گوسفند است، به 10 تا که رسید 2 تا به 15 تا 3 تا، این به نحوه اشاعه در این معنا نداره باشه، بله به نحوه مالی اشتراک در مالیت دیگه خیلی واضحه، به خاطر اینکه در مالیت 5 تا شتر میشه به اندازه مالیت یک گوسفند فرض کرد، اما در خود این اصلا قابل تصویر نیست. لذا پیداست در بعضی به صورت اشتراک در مالیت، در زکات واضحه. نص خواستم داشتیم که روایتشو قبلا خوندیم دیگه، که حضرت اجازه دادن به جای زکات طلا یا زکات عرض کنم احشام از درهم پرداخت کنند که پول رایج بوده، درست فهمیدین که از اینا میشه استظهار کرد که اشتراک در مالیت. ببینید حالا تعبیر روایت این بود دیگه، چون ممکنه کسی ادعا کنه که نه از این اشتراک در مالیت استفاده نمیشه، ممکنه اشتراک در این بوده منتها اجازه دادن، ولایت دادن که به جای این از مالیت پرداخت کنه. این خلاف ظاهر این روایت، روایت ببینید قبلا خوندیم، روایت صحیح محمد ابن خالد برقی است در باب 9 از ابواب زکات غلات، یه روایت هم بیشتر تو این باب نیست، روایت هم صحیح است. قال کتبت الی ابی جعفر نسانی امام جواد ارواح ناصره سلام الله علیه، هل یجوز ان اخرج عما یجب فی الحرس من الهنته و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم قیمت ما یسبی، مثلا به اندازه همون قیمتی که اون مقدار گندم وجود داره یا طلا من درهم پرداخت کنم. ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فیه. حضرت گفتن فعجب ایما تیسر یخرج. این ظاهرش نیست که دارن حضرت اذن میدن که مثلا ولایت در تصرف شما دارید، نه، بلکه ظاهرش اینه که حکم اولی شرعی رو بیان میکنن که هر کدام آسان تر بود همون رو خارج بکنید، که انهو حکم اولی شرعی اینه که اختیار با اوست. این با اشاعه در مالیت بیشتر میسازه، نه اینکه اشتراک در عین دارن، اونا در عین مال شریکن، طلبکار گندمن، ولی شما هر کدوم برات راحت تر پرداخت کن. اینات میفهمید. بنابراین ظاهر این روایت اینه، مگر حالا میشه مناقشه کرد، ولی ظهور روایت در این هست که این به نحوه حکم اولی شرعی داره بیان میشه. این در باب یعنی از کردم میشه مناقشه کرد که بگن در صدد بیان این جهت نبوده که اصلا نحوه تعلق زکات چیست، ولی بعید نیست از این که گفته شده ایما تیسر یخرج، ظاهرش این حکم اولی اینه که اختیار با تو به لحاظ نحوه تعلق زکات، نه اینکه حکم ثانوی باشه که زکات در این تعلق گرفته اما ثانویاً به شما اجازه دادن ولایت دادن، این بعید اینجوری باشه. ظاهر اولش اینه که حکم اینجوری است، اختیار با شماست، هر کدومو میخوای. این ظاهرش اینه به لحاظ نحوه تعلق زکات اختیار با کسی است که میخواد زکاتو پرداخت کنه، و این در صورتی است که در مالیت باشه دیگه. اینو باید بعید نیست ظهور در این داشته باشه، ولی اینها رو تسری دادن به خمس، ببینید خمس هم مالیاتی است که همین جور جعل شده، این کافی نیست. ببینید اون ارتکاز یه بحث دیگری است، اون ارتکاز کنار بگذاریم که ارتکاز عقلایی این است که مالیات در مالیات جعل میشه یا ارتکاز مثلا متشرع، این است که اصلا از این حکم اینجوری میفهمن که شما مختارید که از کنم نقد این ادا کنید، ازش میفهمن که اصلا خمس در مالیته یا زکات در مالیته. این ارتکازات رو بگذارید کنار، زمیمه نکنید به خطاب. چون در باب زکات به نحوه از کنم مالیت جعل شده، پس بنابراین حتما ما باید خمس هم به همین حمل کنیم. دلیل نمیشه بهش. در خود روایات زکات هم بعض روایاتش ظهور در اشتراک در عین داره، منتها بعد ازش رفعیت کرد، به خاطر اینکه در زکات مسلمه که جعلش دو جور نیست. ولی این که در عرض کنم خمس و زکات حتما باید قائل بشید که به یه نحو جعل شدن، چون خمس جای زکات جعل شده، یا مثلا در بعضی از روایاتی که ناظر به خمس بوده آیات زکات تلاوت شده، اینا برای این جهت کفایت نمیکنه. مثلا در روایت علی ابن مهزیار خاطر مبارکتون هست، حضرت اول اون روایت طبیل علی ابن مهزیار وقتی میخوان خمس خاص در اون سال جعل کنن، این آیات صدقه و زکات را آوردن. این دلیل نمیشه که در نحوه تشریع هم یکسان باشن، که نهت میفهمید، بلکه ممکنه جهت دیگه. مثلا این روایت ببینید اینجوری حضرت فرمودن دیگه که انما والی اسأل الله صلاحهم او بعضهم قصروا فی ما یجب علیهم، کوتاهی کردن در وظایف مالیشون. فعلمت ذلك فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی آمی هذا من امر الخمس، این تصرفی که در امر خمس میکنم امسال که سال 220 بوده، سال پایان عمر حضرت بوده سلام الله علیه، برای تطهیر شیعیان. قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صلی علیهم، که شاید این آیه از این جهت بیان شده که حضرت میخوان بگن که امام اگر مالی رو میگیره قصد تطهیر داره، احتیاج به اون مال نداره. مالیات گرفتن نبی اکرم صرفا مثل مالیات حکومت ها نیست که میخوان امر جامعه رو اداره کنن، بلکه این نوع مالیاتی که پرداخت میکنید، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم، که به خصوص با این تعبیر که حضرت فرمودن فعلم تو ذلک فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم، میتونه نکته استناد به این آیه این باشه، نه اینکه حضرت بخوان بگن که اینم از باب همون صدقاته و من به مال صدقه این خمس رو میگیرم، پس نحوه جعلش هم همون نحوه صدقاته. از این نوع استنادات بشه این استفاده رو کرد که نحوه جعل خمس و زکات یکیست، تمام نیست. لذا اگر ظهور ادله خمس در اشاعه در عین باشه، به این ظهور بعد اخذ کرد دیگه. بله در زکات بعضی روایاتش ظهور در اشاعه در عین داره، ولی بعضی از روایات صریح در عرض کنم اشتراک در مالیات، و چون یک نوع در زکات قطعا بیش نیست، یه تسالم فقهی است، بر اساس اون تسالم فقهی بقیه روایات زکات بر اساس این روایات معنا میشه، از ظهورش رفعیت میشه. ولی اینو تسری بدیم به باب خمس، نه نکته ای نداره که تسری بدیم، عنایت میفهمید. بله اگر یه دلیل قطعی بود که نحوه جعل خمس و زکات یکیست، یا نه یه دلیل نقلی که ظهورش در این بود، یه تسالم فقهی، یه ظهور دلیلی بود، بله. ولی ما یه ظاهر اینجوری نداریم، عمدتا همین ادله ایست که خیلی قابل استناد نیست، تسالم فقهی هم نیست که نحوه جعل خمس و زکات یکیست، اگه او به نحوه اشتراک در مالیت، اینم حتما باید به نحوه اشتراک در مالیت باشه. لذا این ادله خیلی قابل تمسک نیست و نمیشه بهش تمسک کرد برای بیان نحوه جعل خمس. یه روایت دیگه هم هست که حالا من روایت رو میخونم، ببینید از این روایت استظهار میشه کرد، ادعا شده که از این روایت هم استظهار میشه که خمس در مالیت ماله. این روایت در چند جا آمده بوده که در باب اول از کنم ابواب ما یجب فیه الخمس، بله روایت ابی بصیر دیگه، روایت چهارمی باب اول از ابواب ما یجب فیه الخمس، عن ابی جعفر علیه السلام، عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام در ضمن یک حدیثی که کاملش هم در ابواب دیگه نقل شده، قال لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، فرمودن که از خمس نمی شود تمامش رو یا چیزش رو بعضی از رو مورد خرید و فروش قرار داد الا اینکه حق ما به ما واصل بشه. چجوری استظهار کردن؟ گفتن نحوه جعل خمس به گونه ایست که شما میتونید حق امام رو به امام برسونید بعد در خمس تصرف کنید. اگر خمس به نحوه اشاعه در عین بود، امکان این که حق امام رو برسونید و باز در عین تصرف کنید نبود که، به خاطر اینکه اگر حق امام رو به امام ایصال کردید موضوعش منتفی میشه. پس بیدان خمس در مالیت جعل شده، لذا میشه انسان به اندازه مالیت از نقدین پرداخت کنه، بعد این مال رو مورد معامله و تجارت قرار بده. اینجوری ادعا شده. خب این استظهار قابل دفاع نیست، به خاطر اینکه اولا این روایت در صدد بیان یه مطلب دیگری است که میدونید خمسه که متعلق به ائمه علیهم السلام بوده، که اون موقع عمدتاً هم در غنایم بوده. بیشتر خمس دورانی بوده که غنایم فراوانی به دست مسلمان ها می آمده. این خمسی که در اموال بوده معمولاً پرداخت نمی شده، سلاطین تصرف می کردن، اونا هم حق تصرف نداشتن. و خیلی وقتا اینجور هم نبوده که خمس رو افراز کنن، در همه غنیمت تصرف می کردن. خمس رو افراز کنند و جدا کنند و تصرف کنند نبوده، اصلا خمسی پرداخت نمی کردن به صاحبان خمس و تصرف کامل می کردن. بعد این مالی که به نحو غنیمت به دست آمده بوده که در روایت تحلیل هم ازش بحث شد که گاهی اما و عبید هم بودن، اینها رو می فروختن به دیگران، در بازار فروخته می شد، دست به دست می شده. ممکنه کسی ادعا کنه که خب وقتی دست به دست شد دیگه برای بعدی ها مانعی نداره تصرف در این مال. حضرت عمدن اینجوری نیست، حق ما در این مال هست، تا حق ما به ما واصل نشه نمیشه در این مال تصرف کنید. اینطور نیست که اون کسی که اول تصرف کرده تصرفش حرام بوده. این نقطه مقابل روایت تحلیل دیگه، روایت تحلیل در باب شیعیان فرمودن اول او دیگران تصرفشون حرام باشه، به شما که منتقل شد ما ابای کردیم بر شما. خمسی که در مال آمده و از طریق عامه به شما منتقل میشه بر شما حلاله، لازم نیست خمسش رو پرداخت کنید، ولی دیگران باید خمسش رو پرداخت کنن تا بتونن تصرف کنن. اینا حد فرمودین. اون موقع کمتر خمس من، خب خمس ارباح در دوره ائمه بعد بیان شده و تقریبا هم جز خمسایی است که امامیه بهش معتقدن به این معنا. هم خمس غنایم منتهی، حالا این غنیمت رو شما به معنی عام بگیرید یا به معنی خاص میه، ولی معمولا قائل به خمس در خیلی از اموری که ما هستیم نیستن. چرا در معدن و رکاز قائلن مثلا؟ علایال نهایت کنید، این لسان روایت دلالت بر این بکند که نحوه جعل خمس به گونه ایست که می شود خمس رو پرداخت کرد در این تصرف کرد، اصلا در صدد بیان این نیه. این روایت می خواهد بفهمد مالی که درش خمس بود ولو چند دست بگرده، این طور نیست که اون کسی که اول غصب کرد فقط زامنه. این حق ما در خود ماله، چه به نحوه اشاعه در مالیت باشه، چه به نحوه اشاعه در مال باشه، حتی چه به نحوه کلی فل معین باشه، حق ما در خود ماله. لذا وقتی دست به دستم بشه این حق در مال هست، حق تصرف ندارید دیگه. حتی یصل الینا حقا. حالا چجوری باید ایصال کرد؟ اینو بیان نکرده. به خصوص نهایت کنید وقتی این مال رو منتقل میکردن، فرض کنید غنایمی به دست میامد، اینجور نبود که خمسش رو جدا کنن که کل مال دست به دست میشده. وقتی کل مال دست به دست میشده در خمس ما حق ندارید تصرف کنید، یعنی در این مالی که درش خمس است، چون جدا نشده بود که بگن در اون مال تصرف نکنید، تصرف در خمس ما نکنید، یعنی مالی که درش خمس است درش تصرف نکنید. اگر اینجوری معنا کردید دیگه ازش استفاده کلی اشاعه در مالیت نمیشه، میگه در این مال حق حق ندارید تصرف کنید در هیچی از این مال، تو حق ما رو به ما برسونید دیگه. وقتی رسوندید موضوعش منتفی نمیشه، یک پنجمشو برداخت میکنن، ما باقیش باقی میمونه دیگه. از خودش هم حتی بخوان پرداخت کنن باز باقی میمونه. این که در خمس ما حق ندارید تصرف کنید، با توجه به این که این مالی که متعلق خمس بود افراز نمیشد، در کل مال تصرف میکردن، در این عین حق ندارید تصرف کنید الا اینکه خمسشو پرداخت کنید. خب میگفتن اگر به این تعلق گرفته باشه بعد از پرداخت کردن موضوعش منتفی میشه. نه اینجوری نیست، چون افراز نشده میگه در این مال حق ندارید تصرف کنید، مالی که خمسش از متعلق به صاحبان خمسه، الا اینکه خمسشو پرداخت کنید، حق امام رو پرداخت کنید، ولو به نحوه اشاعه در این باشه، به شما بعد از این پرداخت بکنید یا کلی فل معین فل این باشه. وقتی از این پرداخت شد در مابقیش میشه تصرف کرد دیگه. که اون مفاد روایت اینه، مالی که درش خمس هست نه در خصوص یک پنجم، شما حق ندارید تصرف کنید. این به نکته عدم افراز است، چون افراز نمی شده، مالی که درش خمس هست شما حق ندارید تصرف کنید الان که حق ما رو بدید. خب ولو به نحوه کلی فی المعین باشه، از این یک پنجمشو پرداخت میکنن، بعد موضوع باقی میمونه دیگه، در مواقعی تصرف میکنن. پس از اینکه گفته شده که حق تصرف ندارید الا بعد پرداخت خمس، و اگر خمس در عین باشه بعد پرداخت موضوع ندارد، نه چرا بعد پرداخت موضوع داره دیگه، این مالی که درش خمس است یک پنجمشو پرداخت میکنن، چهار پنجمش میمونه. نرس کردم این روایت ناظر به نحوه تعلق خمس است، اولا در مقام بیان این حکم نیست، فقط میخواد بفهمد که تمام ایادی که بر مالی که خمس به او تعلق گرفته عرض کنم تصرف میکنن، تمام این ایادی ضامنن، حق ندارن تصرف کنن، فقط اون اولی نیست که ضامن اون تصرف غاصبانه کرده، ما بقیه هم تصرف غاصبانه است، چون در خود این است به نحوه مالیت هم باشه این درسته دیگه. از این تعبیر که حتی یسلعه یعنی ما بگیم پس مقصود اینه که به نحوه اشاره در مالیت که بعد از پرداخت اون مالیت میشه در خود عین یک پنجم تصرف کنی، این از روایت استفاده کردنش کار دشواریست. لذا چون موردش هم عرض کردم عمدتاً جایی بوده که افراز نمیشده، در کل این مال تصرف میکرده، این خونه ای که خمس درش بوده میفروخته، این عبد عمر خرید و فروش میکردن، در این مال نمیشه تصرف کنی تا حق ما رو به ما برسونی، حق ما به هر کیفیتی که باشد، وقتی رساندی در مابقی مال میشه تصرف کرد، مابقی مال باز باقی میمونه دیگه، نه اینکه مابقی مال بعد پرداختن خمس منتفی میشه موضوعش. لذا این خیلی استظهار تمامی نیست، این ادله بنابراین وافی نیستن. عمده دو تا دلیل است، یکی اون دلیلی که گفتن ظهور استناد خمس و امثال اینها، خمس، اش و امثال اینها به یک مال ظهور در اشاعه در عینیت داره، این یه دلیل. این طرف هم ارتکاز متشرعی و عقلایی متصل به خطابه، که این ارتکاز متشرعی و عقلایی مانع اون استظهار میشه، که بعید نیست این این دومی درست باشه، واقعا همینطوره، این ارتکاز قانون متشرع و عقلا در نحوه قانون گذاری این رو وقتی زمین میکنید به خطاب، یه ظهور ثانوی خطاب پیدا میکنه، اگر مجملم شد به لحاظ اصل عملی اثرش همون اثر اشتراک در مالیته، چون نسبت به مازاد آثاری که مازاد بر اشتراک در عین هست، عذر میخوام اشتراک در مالیت هست، آثار مازاد با اصل عملی نفی میکنیم دیگه. این عرض کردم به لحاظ اصل عملی، چون امر دایر است بین اینکه کدوم یکی از این عرض کنم لسان ها وارد بوده، آیا اشتراک در مالیت یا اشتراک در عین، به لحاظ آثار آن مخاص مطلق میشن، ولی خودشون به لحاظ جهل متباین جهل شده باشن، اثرشون آن مخاص مطلقه، همینقدر که اثرشون آن مخاص مطلق بود مقدار متیقن اثر مترتب بشه، مازادش با اصل نفی میشه. عرض کردم خودشون به نحوه متباین اعتبار میشن، ولی اثرشون آن مخاص مطلقه. این دلیل این حکم. از این فرع عبور میکنیم دیگه، فرع بعدی هم اشاره میکنم انشاءالله بعد بحث میکنیم. اللهم صل علی محمد. یه نکته عرض میکنم، چون دوستان ما فرمودن بعضیشون میخوان ساعت 11 درس برن، اگر صلاح میدونید ما یه مقدار بحث اول مباحث اول اول زودتر شروع کنیم سر ساعت 11، من انشاءالله به نام میذارم 10 و 20 دقیقه انشاءالله از فردا خدمتون باشم که مباحث اول تمام بشه ساعت 11، دوستانی که میخوام به مباحث بعدی برسن به مشکل نخورنش. انشاءالله 10 و 20 دقیقه خدمتتون هستیم. اسفا. الحمدلله.